الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في قاعدة الدوران بين الأقل والأكثر. النقطة الأولى أن ضابطة جريان القراءة في الدوران بين الأقل والأكثر إنما هي كون هذا الدوران من قبيل الشكل في التكليف أو الشك في المكلف به. فلو استطعنا أن نرجع محل الدوران والشك إلى الشك في أصل التكليف تجري البراءة، وإلا فلو كان مرجع الشك والدوران إلى الشك في المكلف به تجري قاعدة الاشتغال. هذه هي الضابطة الكلية في قاعدة الدوران بين الأقل والأكثر. ثم بقى الكلام في أن محل هذا الدوران، يعني الدوران بين الأقل والأكثر، هل هو من قبيل الشك في التكليف أو في المكلف به؟ لا ريب ولا إشكال أن متيقن ليس محل الشك، هذا موضع اتفاق الكل وليس فيه بحث. وإنما المشكوك إنما هو الزائد الأكثر. فلو قلنا أن الشك في الزائد، الزائد عن الأقل، من قبيل الشك في المكلف به تجري قاعدة الاشتغال، ولو كان من قبيل شك في التكليف تجري قاعدة البراءة.
استاذ سمعتكم تقصد من زائد يعني ازيد من قدر
متيقن؟ نعم بله بله، ازيد من قدر متيقن. و يقع الكلام تارة في الاجزاء الضمنيه التحليليه في ضمن الواجبات المركبه و اخرى في الاجزاء الخارجيه غير التحديديه. ثم في الاجزاء الخارجيه تارة يكون الجزء الخارجي جزءا تحديديا كتستر موضع البدن او اعتبار الموالات او اشتراب التراب مثلا في المتيمم به، و اخرى لا يكون تحليليا بل جزءا خارجيا غير تحديدي من الاجزاء الخارجيه. و على اي حال الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين من الاجزاء الخارجيه، يعني الاجزاء الخارجيه تارة تكون ارتباطيه و اخرى غير ارتباطيه. ففي الارتباطيه ذهب الشيخ الانصاري، يعني في الارتباطيه من الاجزاء الخارجيه لا التحليلية، في الارتباطية من الأجزاء الخارجية ذهب الشيخ الأنصاري إلى جريان البراءة العقلية والنقلية، لكن صاحب الكفاية ذهب إلى جريان البراءة النقلية دون العقلية. لما ادعاه من لزوم الخلف، لو أجرينا البراءة العقلية يلزم الخلف، من أجل ذلك إنما تجري حينئذن البراءة النقلية. و مقتضى التحقيق ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من جريان البراءة العقلية والنقلية. فلنا دعويان، الأولى ترجيح مسلک الشيخ الأنصاري، و لنا إثبات أمرين، يعني علينا إثبات الأمرين. الأول جریان الباطل عقلیه و دفع و محذور الخلف، و ثانیا تقریب و الادله و النصوص الداله علی البراءه النقلیه فی المقام. این اجمال بود. تفصیل عرض میکنم خدمت شما به این که خب ما یک ضابطه کلی ابتدا میخوایم بدیم در مطلق موارد دوران بین محذورین که اون ضابطه محکمه، این اختلافاتی که شده در اقل و اکثر ارتباطیین غیر ارتباطیین تحلیلی غیر تحلیلی و کذا و کذا، همه اینها باید تابع قاعده اصولی باشد. با اون قاعده اصولی عبارت است از این که اگر اون زائدی که ما مشکوک هست برگردد شک در اونجا به شک در اصل تکلیف، خب طبعا میشه مجره براحت. اگر برگردد به شک در مکلف و به طبعا میشد مجره چی آقا؟ اشتغال. منتها ما باید اثبات بکنیم که این شک از قبیل شک در تکلیف یا مکلف و به هست. بس مهم اینه که اگر تونستیم شک رو به تکلیف شک در تکلیف اصل تکلیف برگردونیم، طبعا دیگه اون براحت جاریست، مجره خودش پیدا میکنه، دیگه دلیلی دیگری لازم نیست. در این جهت بس باید ما این رو اثبات بکنیم. عرض میکنم که نکته دوم این که خب اون اقل متیقن که طبعا و قطعا متعلق تکلیف هست، اونجا شک نیست، بس در اون زائد هست. این تعبیر به اکثر میکنن، اکثر میکنن، مقصودشون اکثر به معنای کل نیست، چون اکثر دو تا تفسیر هست، میشه دو تا تفسیر کرد. یکی این که اون اقل و اون زائد که با هم جمع بشن با هم میشن چی آقا؟ اکثر در مقابل اون اقل متیقن، یا اقل اکثر اینطوره. یه بار نه، مقصود ما از اون زائده. طبعا این اکثر به مجموع من اقل و زائد که این اکثری که مشتمل بر هر دو بوده باشد، این نمیتونه متیقن باشه و الا اصلا اینجا بحث معنا چی آقا؟ نداشت قطعا. باید مقصود این از اکثر اصولینی که تعبیر میکنن همون زائد هست. این قضیه این بحث در ارتباطیین به اصطلاح وجود دارد و در غیر ارتباطیین که اصلا این بحث معقول نیست، یعنی اجزای خارجی غیر ارتباطی، مثلا در باب خمس که شک بشد که آیا فرض کنید که این متعلق خمس به یک جهتی بین مبلغ فلان و مبلغ فلان، مال اکثر و مال اقل، این اجزا این مال با هم دیگه ارتباطی ندارن، توجه فرمودید؟ خب طبعا در اون اقلش متعقنه، وقتی که شک دارد طرف ایکون زائد تعلق گرفته یا خمس تعلق گرفته وجوب خمس یا نه، اونجا دیگه جای شک نیست که برایت گیری دیگه، این دیگه چون ارتباطی به هم ندارن، توجه فرمودید؟ و کلام هم در این اجزا که در همون ارتباطی باشد گاهی تحلیلیه هست، مثل همین مثالی که میزنن سطر موضع بدن مرعه در بعضی از مواضع محل اشکال دیگه، مثلا کف پا آیا بردن واجب است بپوشه یا خیر، مثلا که اینجا محل اختلافه، یا مثلا مچ قسمتی که در غیر حال صلات جائز هست کشفش و سترش واجب نیست، در حال صلات واجب است آیا یا خیر، مثلا محل اختلاف. این اجزای تحلیلی هست، یعنی به این معنا که جز اجزای خارجی نماز نیستن، که مثلا رکوع باشد، سجود باشد، اذکار باشد، اینا اجزای خارجی صلات نیست. یا موالات مثلا در وضو، حتی در خود صلات فرض کنید این حالت استقبال، اینا اجزا نیستن، اجزای خارجی نیستن که بگن هذا هو الجزء الواجب، مثل رکوع، مثل سجود، مثل ذکر رکوع، ذکر سجود، و از اجزای دیگر صلات مثلا تکبیرات الاحرام و غیره اجزا خارجی نیستن. و کلام الان در ارتباطیین هست، یعنی پس بنابراین تقسیم اول این است که این اجزا تارتا خارجی هستند، گاهی تحلیلی، یعنی جزء معینی در خارج نیست، جزء مشار الی که بلبنان باشد که هذا جزء نیست، مثل این مثالی که زدیم. در اینجا یک بحث است که واقع شده، و اخرى اجزاء خارجیه. اجزاء خارجی هم دو اسمه دارد، اونها دیگه مرتبطن مثل اجزاء صلات دیگه، هیئت اتصالیه دارد صلات که این اتصالیه معمول به هست و این اجزایی که این هیئت رو تشکیل میدن اینا اجزای چی هستن؟ آقا ارتباطیه هستن، چون هر مرکبی واجه مرکبی که شما بفرمایید که این هیئت اتصالی داشته باشد طبعا این اجزاش به هم دیگه چی میشن آقا؟ بله مرتبط میشن. اینطور میشه دیگه، به خلاف خمس داره اجزایی نیست که این اجزاش به هم دیگه مرتبط باشن، یا بعضی واجبات دیگری که این اجزا رو ندارن به این کیفیت. هر واجبی که مرکب باشد از عدت اجزا که اتصالی داشته باشد اون اجزاش ولی که خارجیش در خارج اتیام میشه تحلیلی نیست، ولی مرتبطه. و اخرى نه غیر مرتبطن که همون مثالی که زده بودم. در الان کلام ما در اون اجزای خارجی که هم دیگه مرتبط نیستن نیست، چون هیچ کس اختلاف ندارد، همش یقین دارن که در اون بفرمایید که براءت جاری در اون زاید، انما کلام در اون ارتباطی هست. همین تقریبی که عرض کردیم در این ذیل آوردیم کلام آی خویی رو، عبارت خوبی دارد، نمیدونم مطالعه کردیم یا خیر، دارد یقع کلام فی شک فی الاقل و اکثر ارتباطیه. خب غیر ارتباطیه که اصلا معنی کلام نیست، مثل همین واجباتی که از قبیل خمس باشن، زکات باشن، در اون مقدارش متعقنی رو یقین دارید که خمس تعلق گرفته، بقیش شک دارید فرزن. و دارد که من حیث و انه ملحقان به شک فی تکلیف، این شک نیست که اون زائد شک به تکلیف هست، چون این جزئی که یقین دارید الان متعلق تکلیف قطعان شد رو معلوم هست، شک ندارید که از جایی بکنید. اون مقدار زائد هم که ربط به این ندارد، یه چیزی مستقلیه. خب طبعا شک دارید که آیا اون هر از زائد اجزا متعلق به خمس ام لا، خب اونجا براءت دارید دیگه، هیچ وجهی نداره که ما شک بکنیم و جای بحث باشه. پس در غیر ارتباطی این جای بحث نیست. بعد من حيث انه ملحق بالشك في التكليف ليكون وجوب الاكثر مردا للبراء او انه ملحق بالشك في المكلف به ليكون مردا لنقاط الاشتغال، فبعضهم نظرا الى ان التكليف بالاقل متيقن وبالاكثر مشكوك فيه فالحق بالشك في التكليف. بعد گفتن غلی شک تکلیفه، چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره اون عقلش متیقنه دیگه. خب به هیالهی معلوم شد تکلیف متیقن چیه، خب این اکثرم به هیالهی میشه چیقا مشکوک، از این جهت شک در اصل تکلیف میشه، شک در اصل تکلیف اون زائد بعد مهند شک. بعد اون آخرش دارد که و بعد اون آخر نداره الا وحدت تکلیف و تردده بین الاقل و الاکثر. بعضی هم آدم گفتن که این اقل و اکثر که وقتی که ارتباطی شدن شما از هم جدا فرد نکنید، اینا یک تکلیف که بیشتر نبودن که، یک تکلیف رو یقین دارید، بالاخره شما در یه واجب دارید، این یه واجب همون واجبی است که الان مردده بین این اکثر من حیث المجموع یا اقل منهای اون زائد. خب یک تکلیف که بیشتر نیست، یک تکلیف که معلومه. پس شما شاید که در اصل تکلیف چی آقا؟ ندارید دیگه. وقتی که نداشتید اون وقت نتیجه چی میشه آقا؟ اشتغال یقینی که ذمه شما به اصل تکلیف متوجه هست یستدعی فراغ یقینی رو. آیا با اتیان عقل شما با اتیان عقل یقین پیدا بکنید که اون تکلیف جامع رو انجام دادی؟ خیر. پس باید اون اکثر زائد رو میارید تا اینکه به اصل تکلیف که یقین دارید ذمه شما یقین فراغ حاصل بشه. این تقریب این شخص. فالحقه به شک به مکلف به لکون تکلیف متیقنن، یعنی اصل تکلیف، انما شک فی انطباقه علی الاقل او الاکثر، نمیدونید که اون منطبق با این اقل یا اقل به اضافه زائد که اکثر باشه. فیکون شک این ایزن فی مکلف به، این رو ایشون تقریب کرده، حرف بسیار درستیه. یعنی غرض این است که مداق و ضابطه اختلاف در این مقام این است که ما این مشکوک رو برگردنیم به شک در اصل تکلیف یا شک در چی آقا؟ مکلف. چگونه می شود که ما به شک تکلیف برگردونیم؟ بیان کردیم الان در بیان آقای خویی بود، خیلی خوب بود. و چگونه می شود که به شک در مکلف به برگردیم؟ اینم بیان شد. حالا اجزا هم تارتا زمینی تحلیلی هن، اخرا جزء خارجی دارن، این وجود خارجی مشاره الی. مثلا فرض کنید شما موالات یک جزئی نیست که در خارج تحقق وجود خارجی داشته باشد و بشه شما بهش چیکار بگید؟ آقا اشاره بکنید موالات مثلا فرضاً، و یا اینکه فرض کنید که حالا استقبال هم که در اول تا آخر صلات هست یک جزءی در مقابل سایر اجزا به حساب چی آقا نمیاد بعد، و یا اینکه در سطر اون بدن گفتن که سطر بدن هم چیزی نیست که از اجزای عبادت باشد به اصطلاح، این یک شرطی است که در تمام این صلات من اول تکبیره الى آخر تسلیم چی است آقا؟ شرطی همینجور سریان دارد، سریانی هست، تحلیلی هست، یعنی از این جهت که چون در تمام این اجزا شرطه لذا شما انتظار میکنید از این که انهو جز اون که سائر اجزا، و الا در خارج جزئی در مقابل سایر اجزا اصلا نیست که شما بهش اشاره بکنید، جز خارجی نیست، جز تحلیلی است. توجه فرمودید؟ تحلیل هم یعنی که یک این شرطیت این منحل میشد به تمام اجزاء صلات، تحلیل میشد، تحلیلی یعنی منحل میشد، انحلالیه. و از طرفی هم مکلف یا فقیه به تحلیل من العقل این را جزئی از صلات میداند، نه به نص شارع که اعضا جز اون کسار اجزایی که در اون سیه حماد در اومده اجزای صلات رو بیان کرده دونه 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 دونه، توجه فرمودید؟ این به نص شارع جز بیان نشده، اما چون فرمود لا صلات الا به طهور، و یا اینکه لا صلات فی ثوب و وبر ما لا یؤکل لحمه، توجه فرمودید؟ و امثال ذلک، فقیه تحلیل میکند از این که این هم مثل سایر اجزا در صحت صلات چی است آقا؟ معتبره. و از طرفی هم خودش ذاتش انحلال منحل میشد به عدد اجزا چی آقا؟ صلات در همه ساری هست. بعد خب این تحلیلی که مثال زده شده اینجا هم گاهی شک میکنید در این که فرضاً آیا این موالات فرض کنید که شرط یا خیر فرضاً، یا اینکه این سطر در بعضی از قسمت‌های اعضای زن کف پا و غیره محل اختلاف هم هست، آیا شرط یا خیر مثلا، یا سایر شروط رو شما بعضیش هم شاید محل اختلاف هست، همینطوره محل اختلافه که اینجا عبادت با اون شرط مشکوک الاعتبار با هم میشد چی آقا؟ اکثر. بدون اون میشد چی آقا؟ اقل. پس اقل و اکثر در این اجزای تحلیلی هم قابل فرض است و تصویر، در مقابل این اجزای تحلیلی اجزای خارجی هستند. پس این اجزای تحلیلی دیگه بلا شک میتونن داخل در محل نزاع باشن، توجه فرمودید؟ بله دیگه داخل در محل نزاع میشن، همون تقریبی که آقای خویی بیان کردن به این که اگر چنانچه این شک در اصل تکلیف برگردد یا مکلف و به در اجزای تحلیلی به وضوح این تقریب میاد. بله از اون جهت که این یک شرط جزء تحلیلیه در سراسر این اجزا منبث و منحل هست، لذا با مجموعه این اجزای صلات تعد واجبا مستقلا، یه واجب حساب میشه، التفات فرمودید؟ اینطوره دیگه، فلذا اصل تکلیف یقینی میشد، شک در چی میشه؟ حالا مکلف و به میشه که آیا اون متعلق تکلیف به اصطلاح با اون جزء تحلیلی مشکوک الاعتبار هست مکلف و به، هم بدونش که اقل باشد، همچنین میتونی شک در اصل تکلیف بگید، بگید بالاخره علا ای حاله این جزئی که الان مشکوک الاعتبار است، این شرطی که مشکوک درست تحلیلیه، اما یقینا بلا شک چه این معتبر باشد چه نباشد غیر این، یعنی سایر اجزا واجب، اینه دیگه ماهیت شک در این جزء تحلیلی چیست آقا؟ حقیقت شک در این جزء تحلیلی اینه ماهیتش، به این که این مشکوک الاعتبار رو شما کنار بذارید غیر این بقیه اجزا متیقن الاعتباره، متیقن الوجوبه، ولی دیگه چون یقین دارید دیگه، اگر باشه اونا به وجوبش لطمه نمیخورد، اگر نباشد بازم اخلالی به وجود اونها وارد چی آقا نمیشه. پس فعلا علا ای حالن مع وجود حاضر مشکوک او عدمهی اون متیقن هست. وقتی که اون متیقن شد خب تکلیف در اون منجزه و شکل شما برمیگرده به این همین جزء تحلیلی که زائد هست و اون شکل در اصل تکلیف میشد. یعنی هر دو تقریبی که آقای خویی گفتن در اونجا در این اجزای تحلیلی چی آقا میاد، پس داخل در محل نزاع هست. اما جزء خارجی اینطور نیست. جزء خارجی دو قسمه، یه قسمش ارتباطیه، این هستن مثل اون واجباتی که هیئت اتصالیه دارن. در اونجا این دو تا تقریبی که بیان گفتیم، یعنی ارجاع و شک به شک فی اصل تکلیف او به شک فی مکلفه، میاد اونجا. اما اگه اجزا خارجی باشد که غیر مرتبط باشد دیگه قطعا شک در اصل تکلیف میشد. شک، چون شما یک واجب هست، اون یک واجب اون اقله. الان درسته که یه واجب دارید، اما در خارج الان متعلق چی شد آقا؟ اون و این ارتباطی به این ندارد، یک هیئت اتصالیه‌ای ندارد تا بگید که واجب جامع بین هماست. نه، واجب همون خمس، اون خمس شما یقین دارید 500 تومنه، شک دارید که آیا مابقی به شما اصلا بهش تعلق گرفته این خمس یا چی آقا؟ خیر دیگه، بله اینه. از این جهت این محل اختلاف نیست. پس الان محل کلام ما که میخواییم متعرضش بشیم ابتداعاً میشد اقل و اکثر ارتباطیه که شیخ انصاری گفت هم برایات عقلی و نقلی با هم جاریه، ولی مرحوم آخوند میگد که نه با هم جاری نیست، فقط برایات نقلی جاریست و عقلی جاری نیست. چرا؟ چون گفت که دعوایی میکرد که این خود لازم میاد، باید این رو ما بررسی بیم. بس ما سه تا دو تا مرتبه بحث داریم، یکی اثبات مدعای شیخ و دلیلش، خب اینو باید اثبات بکنیم. دیگری این که اون خلفی که شاک کفایی گفته آیا میتونیم بپذیریم خلف رو اولا، و ثانیا اگر پذیرفتیم آیا وقتی که چیزی که مال عقلی بود میتونه شارع این رو باز اعتبار بکنه، چیزی که مال عقلی لازم میاد؟ اصلا این تناقض در مبنا نیست که ما بگیم عقلا ممکن نیست خلف میاد، بعد شارع بگه این رو به اصطلاح اعتبار بکنه. میگید برائت عقلی جاری نیست چون برات عقلی مستلزم خلفه. خب ما یستلزم خلف، آیا میتونه شارع این رو بگه پس برات جاریه با اینکه مستلزم خلفه؟ اینا باید تعامل بشه. بفرمایید. اصلا
این تعلیل جناب خوبی میگن که تقسیم بکنیم به شکل در تکلیف، شکل در مختلف بوده. مثلا از این طریق میخوام پیش بریم، مثلا درست‌تر باشه که بس رو بریم روی انحلال. اینم اگه چنانچه تکلیف منحل شد جای برات نسبت به
خب قربان وقتی که میگید انحلال، چرا میگید انحلال؟ انحلال خودش که ملاک نیست که، انحلال ملاک رو ایجاد میکنه. یعنی اگر انحلال کسی گفت در حقیقت یک متیقنی درست کرده و یک زائد مشکوک.
برای نسبت به اون چیز میشه، نسبت به اون اکثره میشه فقط
زائد. یعنی خب ایشون هم همینه میگه، حرف نداره که،
میگم در کلش جاری نمیشه، برای مثلا با این دیگه فقط جاری
در کل ایشون هم جاری نمیکنه، چون که جاری نمیکنه که
با مقصد انحراف قرابطه منظور شد بهتر باشه.
بله این غلط محضه که ما بگیم دائر مدار انحلال. چرا؟ چون انحلال ملاک براءت نیست. اونی که ملاک براءته تعلق شد به اصل تکلیفه. منتهای مراتب ما میخوایم با انحلال ارجاع دهیم این شک رو به شک چی آقا؟ اصل تکلیف. یعنی ما تا مادامی که منحل نکنیم این تکلیف رو متیقنه به یک متیقن و یک زائد مشکوک، اگه منحل نکنیم اصلا میتونیم تصویر بکنیم شک در اصل تکلیف رو؟ شک در اصل تکلیف فرع بر چی هست آقا؟ انحلال دیگه. بله انحلال به چی؟ به یک متیقن و یک زائد چی آقا؟ مشکوک. پس انحلال طریقه، انحلال راهه برای اثبات اون ملاک. ملاک چی آقا؟ براءت. ملاک براءت چی هست آقا؟ شک در اصل تکلیف. ما باید اول اثبات بکنیم که این شک به اصل تکلیف بر میگرده، اما طبعا این براءت. پس براءت یدور و مدار چی آقا؟ شک در اصل تکلیف. ما تا این که بخواه شک در اصل تکلیف که ضابطه هست و ملاک هست شما اثبات بکنید، راهش این هست که بگید اول چی آقا؟ منحله، انحلال میشه. خب حالا چرا انحلال میشه؟ این خودش یک دعواست، باید این چی بشه آقا؟ اثبات بشه. فقط خواستم اینو عرض بکنم ضابطه یک چیزه در مقام، که آیا ما براءت رو در زائد جاری بدانیم یا ندانیم. ضابطه اون یک چیز چی است آقا؟ که آیا اون از قبیل شک در تکلیف هست اون زائد، یا از قبیل شک در چیز آقا؟ مکلف بی هست. چگونه می شود که از قبیل شک در تکلیف باشد یا مکلف بی باشد؟ در این بیان آقا خوبی خیلی خوب اومده، تصحیحم کردیم، تقریرم کردیم. حالا پس کلام واقع شد در اقل و اکثر ارتباطیین از اجزای خارجی مشارده خارجی، رکوع، سجده، تکبیره، تسلیم، تشهد، کذا و کذا، اینا اجزای خارجی هستند که در نصوص بیانیه صحیحه طولانی حماد و غیره بیان شده که حضرت فرمود اول این کار بکن، بعد اون، بعد اون، بعد اون. این اجزایی که در خارج جدا جدا قابل اتیان هستند با ضمن اینها صلات تشکیل میشد، که هر کدوم میگه هازا جزء اون، هازا جزء اون، هازا جزء اون، مجموع این اجزای معتیه به خارجی، این میشه در اجزای خارجی ما توش مرتبطه، چون میدونیم یه واجب بیشتر نداره در اینجا صلاته. اینا اگر چنانچه همون ترتیبی که شارع فرمود، از اون ترتیبی که شارع فرمود، ما هیئت اتصالیه بین اجزا رو چیکار میکنیم آقا؟ کشف میکنیم. شارع فرمود از صلاتو اولها التکبیر آخرها التسلیم، یعنی صلات یه چیزه، یه اول و آخری داره، بقیه همه بین یه چیزن، یعنی معناش این است که هیئت اتصالیه هستن دیگه برای اون یک واجب. حالا این رو مرحوم شیخ انصاری در این که آیا در دوران بین عقل و اکثر ارتباطیین از اجزاء خارجی که محل کلامه، آیا حالا برایت عقلی و نقلی جاریست یا فقط برایت عقلی، ارز کردیم بینشون اختلاف. مختصر تحقیق ارز کردیم، ما باید اول اثبات بکنیم مرام شیخ رو که بله هم برایت عقلی جاریه، هم برایت چی آقا؟ نقلی. بعدم بیم این خلفی رو که صاحب کفایه گفته از برات عقلی لازم میاد، ببینیم آیا تقریب این خلف چی هست و آیا میتونیم این رو قبول بکنیم یا باید رد بکنیم. در این قسمت اول که به اصطلاح مرام شیخ هست، خب ابتداعا ما میگیم که این عقل ولو ارتباطی هست، لکن سوال اینه که علا ای حاله چه فی نفسه این عقل یک واجبی باشد. این که میگیم واجب نفسی باشد، یعنی چی واجب نفسی باشه این عقل؟ این به خاطر این است که شما این جزء زائد رو مشکوک دیگه، درسته؟ اگر شما قطع نظر از این جزء زائد بکنید، اون عقل کل صلات نمیشه یا میشه؟ میشه دیگه، کل صلات واجب چی است آقا؟ نفسی. بس میشه نفسی. اما اگر چنانچه اون زائد رو ملحوظ بکنید شما، که بگید اونم داخل در واجب چی آقا؟ هست. اون وقت این عقل میشه واجب چی آقا؟ غیری گفتند. ولی ما گفتیم این درست نیست. باید این تعبیر واجب چی بشه آقا؟ ضمنی بشه. فرق بین ضمنی و غیری چی هست؟ که گفتیم در خدا حفظتون کنه، غیری این است که واجب یه چیز دیگریه. این وجب لعجل رافع شیء، که مثل وضو واجب میشه به خاطر اون صلات، که صلات یه چیز خارجی هست. پس اینجا غیری درست نیست، باید تعبیر چی بکنیم آقا؟ ضمنی بکنیم. تعبیر شرطی هم درست، ضمنی شرطی، چون شطر باشد یا شرط باشد، خود شطر هم شرطه. توجه فرمودید؟ بله دیگه، شما هر کدوم از این اجزا رو انگوش بذارید میگید، میتونید بگید که آزا اتیان و شرط فی صحت صلات، شرط به معنا. توجه فرمودید؟ ولی اینکه این شرط و شطر که با هم جدا بشن دو تا معنا میدن، اما حقیقت قضیه این است که هر جزئی هم خودش فی الواقع شرطیتی دارد دیگه، چون قوت صلات مشترک به اتیان هر جزئی دیگه. خب حالا کلام این است که برایت مثلا اون عقل چه ضمنی شما فرض کنید از دو حال خارج نیست، این مرکب شما یا مجموع این عقل و اون زائده است، یا بفرمایید که آقا چی آقا؟ فقط اون عقل منهای اون زائد از دو حال به خارج نیست، واجب شما از این دو حال خارج چی آقا؟ نیست دیگه، یا با اون زائد یا بدون زائد. اگر با اون زائد باشد که اکثر، یعنی همه هست، اون وقت این عقل میشه ضمنی، عقل متیقن میشه در ضمن اون کل. اگر نه منهای اون زائد فی الواقع و فی علم الله واجب باشد، اون وقت این عقل میشه چی آقا؟ خودش یک واجب مستقل نفسی. بعد دیگه صلات خودش واجب مستقل نفسی دیگه، توجه فرمودید؟ منایو میشه نفسی. پس در یک فرض این عقل نفسی میشه وجوبش، در یه پرده میشه چی آقا؟ زمینی. چه این رو بگید چه اون رو بگید، علا ایانن وجوبش چی هست آقا؟ متعقنه دیگه، نفسی بودن و زمینی بودنش دخیلی در اصل وجوب چی آقا؟ نیست. اصل تکلیف بس در این متعقن ثابته، بس در اینجا اصل جریان اصل معنا نداره، جایی که یقین هست به ثبوت و تعلق تکلیف و تنجز تکلیف. اینم الکلام در اون زائد است که آیا اونم واجب شده یا خیر اون میشه مجرد برابط. این از جهت تدریب به اصطلاح بفرمایید که جریان برابط عقلی، اینجا یک اشکال هست و اون اشکال اینه که آقا این بخواید که جریان برائت بکنید، این فرع بر انحلاله، برای اینکه شما اول باید یک متعقن تشکیل بدید، بعد یک زائدی هم تشکیل بدید، قدر زائد، بعد بگید که این واجب شما که یک واجب بیشتر نیست منحل میشه به یک عقل متعقن و یک زائد چی آقا؟ مشکوک. دیگه باید انحلال رو اول بکنید، به قول عمو تازه که عرض کردیم انحلال طریقه، برای اینکه شما اثبات بکنید متعقنی دارید و زائد مشکوک دارید باید انحلال رو اول بپذیرید. خب اینجا قابل انحلال نیست، چرا؟ چون در این مستشکل میگه در انحلال همیشه شرطه که دو طرف انحلال از یک سنخ واجب باشن. توجه فرمودید؟ خب الان یکیش گفتید که واجب غیری هست در یک فرض، یک فرض هم گفتید واجب ضمنی هست، این یدور بینهماست، این چه انحلالیه؟ این حرف درست نیست، اساس ندارد، به خاطر اینکه شما درستی که ضمنی و غیری میگید، توجه فرمودید، خود همون عقل وجوبش یدور بین ضمنی و بین نفسی، خود همون عقل یدور، توجه فرمودید، اون زائد البته درست است که به اصطلاح بفرمایید که جز این هست، ولی شما بخواد تصویر بکنید یا عقل رو به ما به حیالی تصویر میکنید که متعلق وجوبه، یا اکثری که مع العقل و زائد هست مجموع، تکلیفی که شارع مقدس فرمود مگر فقط به اون جزء زائد اصلا تکلیف داریم؟ مگر به ماهیه؟ بله، اون جزء زائد مشکوک من حسابه مگر متعلق تکلیف اصلا؟ اصلا نیست من حسابه. اگر باشد در واقع که همینجور هست، اون مکلف به واقعی ما، تکلیف متعلق تکلیف واقعی ما، یا بفرمایید که این متعقن هست فقط که میشه واجب نفسی، یا کل هست، اون وقت هر یکی از این اقلا زائد با هم میشن وجوب چی آقا؟ ضمنی پیدا میکنن. پس شما در دو طرف تردید لا یدور بین، بفرمایید که ضمنی و بین نفسی، نمیتونید بگی زائد من حساب زائد مثلا غیری هست اون اقل نفسی، نه نه چنین چیزی نیست. پس اساسا این اشکال درست نیست، ما میپذیریم که دو طرف انحلال یا باید نفسی باشد یا ضمنی باشه، الان همین رو میگیم. در واقع دو طرف انحلال ما یکیش همین اقل، یکیش اکثره، منتهی این انحلال ناشی شد از اون یک واجب، که اون یک واجب که نفسی هست و غیری یه هم درش راه ندارد، اون وقتی که یه مقداری از اون متعقن بود یه مقدار مشکوک بود، عقل این رو منحل میکنه به یک واجب متعقن و یک زائد مشکوک. اینطور نیست که از اول تکلیف مردد باشد بین یک واجب نفسی و بین یک واجب غیری، مثلا تا اینکه شما بگید که این حاضر اولا مثلا کی گفته اصلا معتبره که در دو طرف انحلال هر دو بفرمایید که از یک سنخ وجوب باشن؟ نه، ممکن است که یک شرط رو شما شک بکنید که آیا واجب است یا خیر، شرط اصلا ذاتش وجوب چی است آقا؟ غیریه. توجه فرمودید، شک اصلا ذاتش اینه، جز خارجی هم نباشه اصلا، شرط باشه. خب اگر دار بشه بینی که با این شرط صلات واجب یا بدون این شرط، مثلا حالا افرض که این تردد شده، خب این کجا رو ضرر میزنه؟ بالاخره اصل وجوب هست و دخلش در اعتبار صلات هست، حالا چه غیری باشد چه ضمنی، بعد ضمنی باشد یا غیری باشد یا اصل نفسی باشه، غرض این است که اون متعلق وجوب شما که یک صلاته، این یک متعقنی دارد که متعقن تکلیفه، خب اون جای شک ندارد، به جای اصل هم نیست، یه جزئی یا شرطی از اون بفرمایید که مشکوک الاعتباره. خب براءت جاری میشد. اینکه یکی مشهد باشد و یکی جز باشد در شرط همه دیگه، چون یک طرفش همه اجزا هستن، یک طرفش فقط چی هست آقا؟ شرطه. سمخ این اصلا وجوبه. بفرمایید که اصلا ذاتش وجوب ضمنی داره شرط، اصلا وجوب غیری هم داره. وجوب غیری در شرط درسته، توجه فرمودید؟ چون اصلا شرط یه چیزیست غیر از خود واجب، بله غیری هست. خب این دوران به جای دقمه چی آقا نمیزنه؟ یعنی هیچ اخلال عقلی در جریان این انحلال و تحقق این انحلال و بین متعقل و مشکوک ایجاد نمیکنه. بعد اصل وجوب هست که اینجا متعقل هست، منتهاش اونی که متعقل هست که اصل وجوب باشه اون خود عقله. اکثر مشتمل علی الزائد رو شما شک دارید اصلا، چون شک دارید که این صلات با این زائد و عقل با هم دیگه واجب هست یا خیر، این شک خودش با توجه به یقین و اصل تکلیف دوتا رو عقل ملاحظه میکنه، تحلیل میکنه این اصل تکلیف رو به یک متیقنی و یک چی آقا مشکوک اصلی. که اما نقلیه چرا جاری هست؟ چون بعد از اینکه ما تصویر کردیم به اینکه اون زائد مشکوک تکلیف میشه، خب اصل تکلیف وقتی که اثبات کردیم مشکوک میشه، خب ادله براءت هر جایی که شک در اصل تکلیف باشد رو شامل میشد و ما میگیم محضور عقلی هم در اینجا چی آقا نیست. اما آخوند گفته است که اینجا اگر براءت نقلی جاری بکنید، براءت عقلی اگر جاری بکنید از نظر عقل، این خلف لازم میاد، یعنی لازم میاد اون چرا که شما مفروض گرفتید با این براءت همون مفروض خودتون رو نقضش بکنید، نفیش بکنید. خب دو تا مطلبه که اولا ما این خلف رو قبول داریم، خلف اصلا تقریبش چی هست قبول داریم یا خیر، و ثانیاً این که حالا اگر چنان چی شما اینو داره میکنی، اصلا اصل این دعوا قابل تصویره که چیزی عقلا دارای محضور خلف باشد، بعد بخواد اون برات نقلی رو هم بپذیریم. یعنی شارع چیزی رو حکم کرده که از نظر عقل چی آقا خلف لازم میاد، اون وقت چی نمیخواد به شما به شارع نسبت بدید؟ یک حکمی رو میخواد به شارع نسبت بدید که این مستلزم خلف چی هست آقا؟ عقلیه. اصلا چطور شما بین این دو جمع کردید اصلا؟ این رو تعامل بفرمایید. بله کسی چیزی
علاوه بر این که شما این رو با تحلیل عقلی برمیگردید خود این عنوان شک که در تکلیف مکلفه عنوان انتظاریه، اون ادله عموم رو که ما لا یعلمون، حتی اگر ما میگیم شک در مکلف بس عموم شاملش میشه، یعنی ما لا یعلمون حتی اگر شک در مکلف بس ما بگیم اون شامل در واقع اون جز میشه، چون ستر ما لا یعلمون میکنه.
شک در مکلفه اگر شبه بدویه باشه، یعنی به این معنی که اونجا که میگن علم اجمالی بحثی داشتیم، یکی این، یکی این که باید به اصل تکلیف برگرده.
اگر عنوان مالای علمون صدق میکنه،
مالای علمون یعنی شک در اصل تکلیف میشه دیگه. کسی که شک در اصل تکلیف دارد عنوان مالای علمون به صادق نیست.
عنوان محصل نه، این عنوان انتظاری شک در تکلیف
مالای علمون، رفع مالای علمون، اون قطعا در جاییست که باید از قبیل شک در اصل تکلیف باشه. رفع ما لا یعلمون
این عنوان روایی نیست که ما بخوایم تطبیق بکنیم مصادیق رو.
این رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون یک لفظیست که خب شارع فرموده، درسته؟ خب حالا این ما لا یعلمون در صورتی که شک در مکلف و به باشد در جزئیات اجزا، با توجه به این که ارتباطی هستن، اصل تکلیف هم یقینی هست، اون وقت این مجرای اشتغال میشن. یعنی به این معنا که شما الان در تطبیق خارجی هم نمیدونید که این آیا در اشتباه مثلا خارجی آیا این همون جزئیه که شارع عمل کرده یا خیر، که قطعا اینم مالای علمون دیگه، اطلاق مالای علمون شامل میشه، در حالی که قطعا اینجا برات جاری نیست. میخوام بگم این اطلاق مالای علمون در شبهات مصداقیه که مجرای اشتغال هست شامل میشه، در حالی که قابل التزام این اطلاق چیه؟
خودش، یعنی
تمام شد. پس بنابراین اونم قرینه عقلی است دیگه. یعنی با توجه به قرینه عقلی به مجرای اشتغال که عقل حکم میکند الاشتغال و لیاقت فراغ یقینی، این قرینه عقلی به این مالای علمون ظهور میدن که در جای مقصود این مالای علمون شکل اصل تکلیفه، نه شکل در مکلف و به بعد احراز اصل تکلیف. پس معلوم میشد که اینجا این رفع مالای علمون این دلیل همون براءت دیگه. در براءت فقها چه مالای علمون باشد چه سایر ادله نصوص کتاب و سنت مطلقا گفتن که مسبش و مجراش و ظهورش در جای شک در چی است؟ اصل تکلیفه و مکلف و به ازش منصرفه. چرا؟ چون قرینه عقلیه قطعیه قائم است. وقتی اصل تکلیف یقینی شد اون وقت شک در مکلف و به باید مجرا قاعده اشتغال باشد، چون اشتغال یقینی یعنی فراغ یقینی رو این مکلف و به رو اعتماد دخلش در فراغ میدید. پس عقل حکم کند که این ما یحتمل و دخل و اتیان به تکلیف باید اتیان بشد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.